هم جلوگیری از آلودگی محیط زیست از طریق استفاده از سوخت‌های فسیلی، هم توسعه کاربرد انرژی تجدیدپذیر که به عنوان یک انرژی پاک توی دنیا شناخته شد.
حالا اینکه این سیستم چجوری کار میکنه، ما یه سری چاهای و یه سری لوله های داخل زمین قرار میدیم که بتونیم از اون دمای ثابت و اون پتانسیلی که زمین داره استفاده بکنیم.
خب شنیدیم این بخش رو. آقای دکتر صمدی نظر شما چیه؟ یعنی استان قم داره اتفاق میفته، اتفاق خوشایندی به نظر میاد، ضمن اینکه به نظر میرسه با توجه به سمت شما یعنی مردم علاقمندن به استفاده از انرژی های پاک، انرژی های تجدیدپذیر، یعنی اگر یه مقداری تسهیل بشه استفاده از اونها، زیر ساختا راحت‌تر در اختیارشون قرار بگیره، خودشون راغب هستن به موضوع. حتی صحبت کردین در واقع هموطن خوبمون که تو خیلی کشورهای دنیا بحث بازدید از اینا هست و جنبه توریستی هم پیدا میکنه.
دقیقا بله، خیلی خوبه، واقعا من خوشحال میشم اینا رو میشنوم. بحثی که اشاره فرمودید در زمین گرمای، زمین گرمای چیزی که الان مصطلح هست به اسم ژئوترمال که ما نمونهش تو منطقه مشکین شرط داریم، هنوز بحث پایلوت هست، اینی که خب حفاری میشه و از بخار و یا اون حرارت سیالی که تو زمینه استفاده میشه. این بحثی که این دوست عزیزمون بیان کردن توی استان قم بحث هیت پمپینگ است، یعنی زمین حفاری میشه، لوله های گذاشته میشه، چون بالاخره دمای زیر زمین میدونید ما مثلا 30 متری که وارد زمین بشیم چه در تابستون چه در زمستون دمای متعادلی داره، یعنی در زمستون میتونیم آب بفرستیم پایین، آب گرم میشه میاد بالا، در تابستون آب بفرستیم پایین، خنک میشه میاد بالا، میتونیم واسه گرمایش یا سرمایش از اون استفاده کنیم. بالاخره واحدهای مسکونی میتونن از این استفاده کنن و دیگه سوخت کمتری مصرف کنن. به فرض اگر موتورخونه کار میکنه در زمستون آب 10 درجه رو باید بیاره بکنه 60 درجه، اگر از این هیت پمپ استفاده کنه دیگه آب 10 درجه رو نباید بکنه 60 درجه، آب مثلا 30 درجه رو باید بکنه 60 درجه. این اختلاف این دلتا تی اینجا صرفه‌جویی میشه و خیلی خوبه. ولی مسئله که از واقعا اینجور چیزا به نظر من بخوایم بنیادی نگاه کنیم چرا خیلی توسعه پیدا نمی‌کنه، بحث قیمت حامل های انرژی تو کشوره. این واقعا پایین بودن قیمت سوخت و برق طوری شده که اینا بهش توجه زیادی نمیشه یا اگه بخواد بشه هم اقتصادی جلوه نمیکنه. مجبوره که اینجا دولت وارد بشه و بستهای حمایتی و تشویقی داشته باشه، وگرنه کسایی که واقعا دوستدار محیط زیستن علاقمند هستن خب یه حرکتایی رو انجام میدن، ولی در بلند مدت و در مقیاس اقتصادی شاید مشکل باشه.
کلان نیست، خیلی کوچیک.
ولی اگر قیمت ها واقعا اگر تعدیل بشه مطمئن باشید که همه اینا میتونه توجه و ارزش خاصی.
خب ما مثلا در زمینه انرژی خورشیدی کاملا دیگه حالا مثلا احتیاج به شاید مطالعه هم نداشته باشه، ما دو تا دشت بزرگ، دشت لوت و دشت کویر تو کشورمون داریم، بیشتر منطقه کشورمون بیابانی نیمه بیابانی، استفاده از انرژی خورشیدی و حتی حالا نوعی از گرمایش که الان تو استان قم بهش اشاره شد امکان پذیره، اما برای استفاده از مثلا زمین گرمایی احتیاج به ارزیابی و مطالعه داره. آیا اتفاقی افتاده در این حوزه تو کشورمون؟ یعنی ما الان ارزیابی کردیم ببینیم مثلا ظرفیت بهره برداری از جزرومدمون تو جنوب چقدره، انرژی زمین گرمایی را اگه بخوایم استفاده بکنیم بهره بریم ازش کجاهاست، پتانسیلش چیه، اینا بررسی شده مطالعه شده یا نه؟
بله الان پتانسیل سنجی تو این زمینه انجام شده. دقیق‌تر نقشه پتانسیل سنجی مال خورشیدی است که اطلس خورشیدی کشور وجود داره، همون رو سایت سازمان ما به اسم ساتبا وجود داره، اطلس مال انرژی خورشیدی و اطلس باد کشور. تقریبا خدمتتون عرض کنم تمام کشور ما پتانسیل خورشیدی داره به غیر از استان‌های شمالیمون که اونم البته پتانسیل خورشیدی داره ولی کمتره، بقیه مناطقمون همه یعنی درصد بالایی را دارن. حالا بعضی جا شد بگیم 100 درصد بعضی جا 90 درصد، ولی کل کشور ما به غیر از گیلان و مازندران خب پتانسیل خورشیدی بالایی را دارن واسه استفاده مستقیم، ولی در مورد سایر منابع نه کمتر کار شده، یعنی جزرومت و اقیانوس نه، ولی واقعا یعنی اگر خورشیدی کار بشه خیلی از مصرف انرژی کشور رو میتونیم از منابع خورشیدی و بادی تأمین کنیم،
یعنی هم فوتوولتاییک هم گرمایش خورشید رو استفاده بکنیم.
گرمایش خورشیدی مثلا به عنوان آب گرم کن خورشیدی میشه استفاده کرد، حتی مناطق خورشیدی. بعد انواع دیگه از خورشیدی هست که آینه های خورشیدی هستن که متمرکز کننده نور خورشید هستن روی سیال، بعد حرارت سیال گرمی تولید میشه مثل نیروگاه های حرارتی هستن. شیراز یه پایلوتی واسه این وجود داره، ولی خب اینا خب های تک هستن و بالاخره انتقال تکنولوژی و تجربیاتشون خیلی بالا هستش، اما خب پنل های خورشیدی خیلی سریعه، سریعتر به جواب میرسه، ما حتی نصبش در حد 2-3 ماه هستش و الان مغروم به صرفه تر هست نسبت به سایر مواد.
خیلی متشکرم. آقای مهندسی، فر بیرون برنامه موقع استراحت با شما گپی میزدیم، متوجه شدیم که ما در زمینه تولید توربینای بادی الان بزرگترین تولید کننده خاورمیانه هستیم. خب این خیلی اتفاق مثبتیه، خیلی امیدوارم شد. اما انتقال تکنولوژی بحثش شد و آقای دکتر صمدی اشاره کردن مثلا به سبک جدیدی از نیروگاه خورشیدی که میاد، مثلا من توی فیلم مستند دیدم که نمک رو آب میکردن و ازش استفاده میکنن از طریق آینه هایی، یا حالا سیالات دیگه رو ازش استفاده بکنن. با توجه به اینکه همیشه بخش خصوصی سعی میکنه پیش قدم باشه، تکنولوژی جدید رو به روز و به کار بگیره، الان ما تو چه موقعیتی هستیم؟ یعنی حالا خارج از بادی، تو بحث انرژی خورشیدی، آیا داریم از این تکنولوژی جدید استفاده میکنیم؟ پایلوت تولید داریم یا نه فقط مثلا یه نمونه پایلوتیه که زیر ساختاش از خارج از کشور اومده؟
بله، در مورد نیروگاه‌های بادی و توربین‌هایی که الان ساخت داخل شده، انتقال تکنولوژی از بهترین کشورها انجام شده سالهان پیش و الان تقریبا به 100% تولید داخلی رسیدیم که این قابلیت انتقال و صادرات به کشورهای دیگر هم در حال حاضر داره. در نیروگاه خورشیدی هم الان در حال تولید، همطوری که جناب دکتر صمدی گفتن، ما چند حالت داریم برای نیروگاه. الان بهترین حالت که از نظر اقتصادی برای بخش خصوصی توجیه داشته باشه، بخشای فوتوولتایی که پنل های خورشیدی هست، به خاطر اینکه تابش خورشید رو مستقیم به برق تبدیل میکنه، لزوم نداره یک حرارتی تولید بشه از اون حرارت برق تولید بشه. و الان به واسطه اینکه قیمت تمام شدهش در جهان به شدت کاهش پیدا کرده، به بابت این شده که توسعه زیادی پیدا کنه، تو ایران هم همچنین. ولی تولید داخلش، چون که برای پنل چند مرحله وجود داره تا اینکه شما سیلیس رو بیاید به پنل تبدیل بکنید، فناوری های سخت و پیچیده‌ای داره، در حال حاضر کلیه فرایند داخل ایران تولید نمی شود. ولی از اون مثلا 6-7 فرایندی که وجود دارد، 2-3 فرایند نهاییش رو الان بعضی از شرکت رو دارن انجام میدن
که انشالله فکر میکنیم میرسیم به اون مرحله.
یا کنید بحث اقتصادی است. ما یکی از معضلاتمون بحثایی هستش که آیا لزومی دارد برسیم یا نرسیم؟ ما لزومی دارد همه چیز رو داخل تولید بکنیم یا نکنیم، یا آن چیزی که اقتصادی هست؟
خب آخه بحثی هست آقای مهندس در زمینه، مثلا فرض بکنید در بعضی موارد ممکنه کشاورزی این خصوصیت رو پیدا بکنه، در بعضی موارد انرژی، یعنی بحث امنیت انرژی هم برای ما هست. یعنی ما میخوایم انرژی پاکی رو استفاده بکنیم که کمتر وابسته به سوخت فسیلی باشیم، کمتر تغییر اقلیم رو درش موثر باشیم، کمتر محیط زیست کشورمون رو آلوده بکنیم، ولی ممکنه کشورهای دیگه با تحریم این اجازه رو به ما ندن. یعنی ممکنه به صرفه نباشه یا ما شرایطشون نشته باشیم. خیلی از کشورهای دنیا هستن، مثلا فرض بکنید تولید انبوهشون شکلاته، درآمدشون از اون راهه، ولی دشمنی هایی که باشون اتفاق میفته شرایط کشور ما رو ندارن. ما در خیلی از زمینه‌ها شاید مجبور باشیم که این هزینه رو بکنیم. یعنی آیا الان دنبالش هستیم یا میتونیم توی زمانی بهش برسیم؟
یقینا شدنیه، چون که شرکتی بودش که تو این حوزه رفته و کار کرده، ولی یه حداقل ظرفیتی باید براش تامین بشه، مشتری داشته باشه که اگه بخش خصوصی بخواد خودش انجام بده، باید اون ظرفیت مصرف کننده داشته باشه که به مدت حداقل 10 سال اون ظرفیتشو بتونه بفروشه تا اقتصادی بشه کار بکنه. الان شرکتی که مثلا ما خودمون توش فعال هستیم، این حوزه رو 0-100شو بررسی کرد با یکی از مشاوران بین‌المللی که انتقال دانش بگیره داخل ایران تولید بکنه. مشکل اینجاست که بعد بتونه که مجموعه تولیدشو انجام بده. حالا میگم مجبور نیست، حالا شما 2-3 کلمه استفاده کردی که ایشالا یه زمان برسیم کلماتو کمتر استفاده بکنیم، مثل دشمنی، مثل تحریم، مثل مشکلات اقتصادی، یه کشوری باشیم که معضل چنین نداشته باشیم. یک بحث وجود داشته، بحث اقتصادی، که ما بتونیم مسائل رو فقط از بعد اقتصادی ببینیم. اگر مرغوم به صرفه شد در داخل تولید کنیم، نشد وارد بکنیم. ولی آن چیزی که بخوایم حد در همه حوزه ها استقلال پیدا بکنیم، هزینه های سنگینی رو باید برای این حوزه پرداخت کنیم. همچی که نگاه میکنید، اولین چیزی که دولت جدید آمریکا بر علیه واردات چین بس پنل های خورشیدی بودش، یعنی نشون میده که آمریکا یقینا میتونه اینو تولید بکنه، ولی از نظر اقتصادی از چین وارد میکند، چون که قیمت تموم شدهش پایین تره. ولی الان با تعرف های بالایی که بستن، اولین دشمنی که شروع شد بین این دو تا از نظر تجاری بحث فوتوولتایک بود. کلام آخر شدنی است، ولی بحث اقتصادیش هم داشت.
خیلی متشکرم، بخشی رو میشتم استراحت میکنیم، گفتگو پایانی در خدمت. بخش پایانی گفتگوی میزبان این هفته رو ادامه میدیم همراه با مهمانان برنامه. بریم سراغ این که ببینیم بخش خصوصی نظرش در مورد اشتغال زایی انرژی های تجدیدپذیر چه. به هر حال هر شاخه جدیدی از تولید و تکنولوژی وارد کشور میشه، یک نگاهی که بهش میشه نگاه اشتغال زایی، مخصوصا این روزا که بحث کار و اشتغال زایی خیلی جامعه بحث داغه. آقای مهندس موسوی، چه میزان اشتغال زایی داره انرژی تجدیدپذیر، یعنی نیروگاه خورشیدی، نیروگاه بادی، چه کمکی میتونه به بحث اشتغال کشور بکنه؟
همونطور که اشاره شد، اشتغال زایی این بخش خب متناسب با اون سرمایه‌ای که درگیر میشه خیلی ارزشمند هست و عموماً هم به دلیل موقعیت خاص آب و هوایی ایران، خوشبختانه این بخش توی مناطق محروم داره رخ میده. یعنی مثلا شما توی مناطقی که تا الان سرمایه گذاری رخ نمیداده، فرد رفته 50 میلیارد تومان، 100 میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده برای احداث نیروگاه خورشیدی و یا ایجاد نیروگاه بادی. به همین نسبت هم از نیروهای بومی اونجا، چون تکنولوژی و پیچیدگی خاصی توی نصب و راه اندازی نیروگاه‌ها خوشبختانه نیست و همین باعث شده که عموماً از عوامل بومی استفاده بشه. خب لذا یک فرصت خیلی خوبه، عرض می‌کنم خدمت شما، یک فرصت مناسبیه برای توسعه اشتغال به خصوص تو مناطق ضعیف. این یک مطلب هست. و تو بحث در واقع حالا خدمات پس از فروش و تعمیرات و نگهداری اینها هم خب به همین نسبت میشه از آموزش‌های دوره‌ای که داد باز به عوامل بومی، از توان نیروهای بومی هر استان، به خصوص عرض کردم استان‌هایی که عموماً یا در حال توسعه هستند یا تا حدودی محروم هستند، بشه از این فضا و فرصت استفاده کرد. یک آماری رو من عرض بکنم خدمت شما، تو همین مدت محدودی که یک توجه ویژه شد به بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، خوشبختانه بالغ بر 50,000 نفر اشتغال رو ما تونستیم ایجاد بکنیم که این واقعا باید تداوم پیدا بکنه. قابل پیش بینیه که واقعا ظرفیت بسیار بالایی برای اشتغال داره که اگر انشالله حمایت‌های ویژه دولت و مسئولین و مجلس و اینها اتفاق بیفته، به نظر بار عمده از بخش اشتغال رو ما بتونیم از طریق این بخش حل بکنیم.
خیلی متشکرم. آقای منصور دولتی، در خیلی از زمینه‌ها مثلا فرض بکنید ما یه عوارض آلایندگی داریم، خیلی شناخته شده است در محیط زیست. افق رو چه می‌بینید برای سازمان حفاظت محیط زیست که عوارضی ایجاد بشه برای صنایع یا تولید کنندگان انرژی آلاینده و صرف هزینه‌های انرژی تجدیدپذیر بشه؟ یعنی همون چیزی که الان در مورد صنایع آلاینده داره اتفاق می‌افته.
بله، من فکر می‌کنم که در این زمینه خب برنامه‌ریزی شده، ولی نیاز به زمان هست که ابتدا اون توسعه تجدیدپذیرها شروع بشه، ما این صنعت را به شکوفا ببینیم، بعد متخلفان را که از این قوانین سرپیچی کنند ما اونا را در شامل جرایمی که
آخه به نوعی میدونید، شاید اگر که جلوتر این اتفاق بیفته میتونه مثل اون 8% که روی ابزار برق میاد کمک به توسعه انرژی تجدیدپذیر بشه. یعنی دیگه زمانی که انرژی تجدیدپذیر به شکوفایی برسن، عملا شاید عوارضی بهشون پرداخت بشه خیلی به نفعشون نباشه.
الان عرض کردم با این بحث عوارض آلایندگی که همین الان داریم، ما می‌خواستیم این موضوع رو، قسمتی از این موضوع رو برای تجدیدپذیرها در نظر بگیریم، در حال بررسی و بحث هستیم که هر صنعتی که دچار آلایندگی شده و جرایمی برای این اختصاص داده شده، ما این جرایم رو به جای اینکه ما اعتبار بگیریم، چون این جرایم هم به حساب سازمان نمیاد، این به شهرداری منتقل میشه و کارهای خارج از جرایم، ما پیشنهاد کردیم که قسمتی از این جرایم رو که هر صنعتی مرتکب مسائل شده، همون مبلغ رو برای توسعه تجدیدپذیر در صنعت خودش، یعنی هر صنعتی که تخلف کرده و جرایمی شامل حالش شده، این به میزان اون درصد بایستی تجدیدپذیر احداث کنه و بهبود بده. نیاز نیست که اعتبار رو به خزانه بریزه، به شهرداری بده، به برای کارهای دیگه ای انجام شده. این برنامه اقدامات کردیم، بس به گفتگو کردیم، تلاش میکنیم قسمتی از درآیم رو به این کانال هدایت کنیم. انشاءالله در آینده برنامه دیگه هم برای تجدیدپذیر، هر چی بیشتر توسعه تجدیدپذیر رو حتما اقدام خواهیم کرد.
خیلی متشکرم. ممنون از کارشناسان برنامه که دعوت ما رو پذیرفتید. تو امکان دیگه این جلسه تکمیل شد موضوع انرژی های تجدیدپذیر. امیدواریم روزی رو ببینیم که بیش از 50-60% و بلکه بیشتر از انرژی مصرفی کشورمون رو با وجود اینکه ذخایر انرژی فسیلی ما بسیار قابل توجه و حائز رتبه است در دنیا، ما از انرژی های پاک و تجدیدپذیر بهره ببریم. 30900 آماده شنیدن نظرات شما میزبانی هاست. حتما ما رو مطلع بکنید از اونچه که نظرتون در مورد این برنامه یا برنامه‌های آتی ما اگر پیشنهادی دارید. ممنون که به میزبان این هفته توجه کردید و سپاس از کارشناسان برنامه. تا هفته آینده خدا نگهدار.
آلیس بدین.
کدومو بدم؟
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
حراجستونه، حراجستونه.
تو فروشگاه رفاه همه چیز خیلی ارزونه.
چیزی نمونده. 1، 2 و 3 شهریوره.
یادتون نره، جا نمونین، خواب نمونین. حراجستون رفاه همه جای ایران منتظرتونه.
ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره ی رفاه. بیسکوتارد.
نیکا بیسکوتارد با شکلات. بیسکوتارد حس نشاط. بیسکوتارد دو هم بردار شادی بسیار.
بیسکوتارد قلبی نیکا دلبری میکنه.
هرچی نیاز بوده حالا شده مهیا. یک انتخاب ساده ترجیح کدبانوها. هم تن درست هستیم هم سفرمون رنگینه. چون توی سفره ما محیا پروتئینه. محیا پروتئینه.
تازگی زندگی محیا پروتئین.
آورد گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک. عسل و ارده میونه وعده غذای کامل بیسکویت کودک. یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست. دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین هاست. بخند و شادی کن بشین و بازی کن. کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
بابا
بله.
یه آهنگ جدید یاد گرفتم بزنم.
به به بزن ببینم.
این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین. فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس از افشاری خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آبیشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
یه صبح آفتابی صبحونه یه حسابی مزش به جوینه یه شهر پر تکاپو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه پنیر و جوینه کره و رب با جوینه و اصل و چایی به فرما به به چه عالی کامل سالم و خوب و مقفی صبحونه جوینه خیلی مغزی چه روز با حالی
شنونده رادیو ایران هستید و همراه میشیم با آقای علی رشیدی گزارشگر رادیو ایران در مجلس شورای اسلامی.
شنگل عزمت سلام عرض میکنم و حضورتون در خدمت جناب آقای نجفی هستیم نماینده محترم مردم تهران. سلام عرض میکنم.
سلام و رحمت الله درود بر شما و شنوندگان خوب شما.
جناب نجفی همونجور که مستحضر هستید امروز در صحن علنی در خصوص طرحی که اعاده شده بود از شورای نگهبان به مجلس در خصوص ساماندهی بازار خودرو مباحثی طرح شده و نکاتی ارائه شده در خصوص اینکه چه اتفاقاتی افتاد در صحن صحبت می‌فرمایید.
این طرح ساماندهی خودرو یک مدت یک فرایندی رو در مجلس طی کرد، به شورای نگهبان ارسال شد و شورای محترم نگهبان هم اشکالاتی به این طرح گرفت و برگردوند. به گمان من اشکالات دست کم در یکی دو محور بسیار مهم اشکالات وارد و دقیقی بود و مجلس به تعبیری به اون چیزی که کمیسیون تهیه کرده بود، کمیسیون صنایع، در راستای رفع اشکال که به اعتقاد من مطلقا اشکال رو رفع نمی کرد بلکه یک پیچش ظاهری به مسئله داده بود، در واقع امروز رأی داد و به شورای نگهبان رفت. به گمان من هیچ تفاوتی در محتوایی که مورد اشکال شورای نگهبان بود اتفاق نیفتاد
و به طور کلی حالا این رفت آمدهایی که داره اتفاق میفته در خصوص صنعت خودرو تا چند اندازه این میتونه بازار خودرو رو به سمت ثبات ببره؟
من این طرح رو فاقد این ظرفیت میدونم که بخواد مسئله بازار و صنعت خودروی کشور رو به سامان برسونه. این طرح از محتوای متناسبی برای این کار برخوردار نیست، متاسفانه جامعیت و کفایت این کار رو نداره این طرح
و خوشبین نیست.
من مطلقا این طرح رو متناسب با نیازها و ضرورت‌های صنعت خودروی کشور نمیدونم، بلکه یکی دو تا نکته مهمی در این هست که خوشبختانه شورای نگهبان و مجمع تشکیل هم متوجه اون نکات هستند و اشکال گرفتن، به همون دلایل به مجلس برگشته بود، منتها امروز متاسفانه بدون رفع اون اشکالات دوباره با همون کیفیت با یه تغییرات ظاهری به شورای نگهبان برگشت.
خیلی ممنون متشکرم، بس از موفقیت شما. خدا نگهدار. فایزان شنونده اینم گفتگویی بود با جناب آقای نجفی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. علی رشیدی، رادیو ایران، مجلس شورای اسلامی.
حضرت علی علیه السلام در قررالحکم می فرمایند نادانترین مردم کسی است که فریب ستایشگر چاپلوس را بخورد، صنایعی که زشت را در نظر او جلوه زیبا دهند و خوبی در نظر او منفور می سازد. از صحبت دوستی برنجم که اخلاق بدم حسن نماید، کو دشمن شوخ چشم دانا تا عیب مرا به من نماید. نماز برجسته ترین سفارش پیامبران و مصداق بارز عبادت در اسلام. گلبانگ ملکوتی از آن ظهر به افق تهران 13:08 خواهد بود.
مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم با محوریت جزء 30 بشارت 14:53. سؤال امروز یک شنبه 27 مرداد ماه. معنی عبارت وراء زهرهی چیست؟ گزینه 1 بالای سرش، گزینه 2 پشت سرش. شما می توانید عدد گزینه صحیح را تا ساعت 24 امشب به سامانه پیامکی 30,014,53 ارسال و یکی از 3 برنده هدیه 1,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برگزیدگان روز بعد در شبکه‌های اجتماعی به نشانی @ رادیو قرآن و پایگاه اطلاع رسانی به نشانی رادیو قرآن .ir اعلام خواهد شد.
در 27 روز از مرداد 1398 با افتخار برنامه به افق آفتاب تقدیم میشه به دلاوری از دلاوران دیار مراغه، مداح اهل بیت، شهید علی سیفی، قربتن الله.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب
نام یگانه بند نواز بی نیاز. این مجال برنامه به افق آفتاب رو هم طبق روال همیشه با دعای سفارش شده زنده‌یاد استاد حضرت آیت الله بهجت آغاز میکنیم. اللهم اغننی به حلال کن حرامک و به فضل کن من سواک. خدایا مرا به وسیله حلالت از حرام بی نیاز کن و با فضل و بخششت از هرچه غیر خودت بی نیاز ساز. الهی به امید تو